سیدی شماره 18 جین ایر. تنها گفت: بهتر است چند دقیقه خواندن را به عقب بیاندازیم تا خودت را آماده کنی. و در طول زمانی که خود را آماده می کردم تا صبور آرام باشم، او چون یک پزشک بر روی میز خم شده بود و مانند کسی که سرگرم یک تحقیق علمی است، بیمار خود را زیر نظر گرفته بود. وقتی هق هق هایم آرام شد و اشکم را پاک کردم، تنها زیر لب گفتم که امروز صبح حالم زیاد خوب نیست و آنگاه با موفقیت تمرین را به پایان بردم. سپس سنجان کتاب خودش و کتاب مرا بر روی میز گذاشت، کشوی میزش را قفل کرد و گفت: هال جین، شما باید کمی با من قدم بزنید.
من دیانا و ماری را هم خبر می کنم.
نه جین، احتیاجی نیست آنها را برای قدم زدن دعوت کنید. امروز صبح تنها به یک مصاحب احتیاج دارم و آن هم شما باید باشید. لباسهایتان را بپوشید و از در آشپزخانه خارج شوید و به طرف مارشلند بروید. من هم بعداً به شما می پیوندم. نه وضعیت موجود هشدار دهنده بود و نه من حالی داشتم که سرکشی کرده و نافرمانی کنم. در نتیجه دستور را دقیقاً اطاعت کرده و 10 دقیقه بعد در جاده‌ای که به دره منتهی می شد قدم بر می داشتم. و چند دقیقه بعد او نیز رسید و شانه به شانه من قدم بر می داشت. نسیم از غرب می وزید، در میان تپه ها می آمد و با خود بوی شیرین و دلپذیر گلها و سبزه ها را می آورد. آسمان یک دست صاف و آبی بود. جویباری که در زیر پایم می غلطید، از چشمهی که از آن بالا می جوشید دامن می کشید و آفتاب مهربان و بخشنده دست و دلبازی می کرد و گرمای مطبوعش را با شعاعهای درخشان نورش بر ما می پاشند. همانطور که پیش می رفتیم به قطعه زمین پرخزهی رسیدیم که چون زمرد سبز بود و گلهای ریز سفید رنگ از میان آن بیرون زده بود. این بخش دره به آسمان پرستارهی می مانست که زمینهی سبز و ستارگان سفید داشت. چند قدم فراتر ما تپه ها قرار داشتند. از دو طرف تپه ها به یکدیگر نزدیک می شدند، آنچنان که گذرگاه دره سخت تنگ می شد و به نظر می رسید که تپه ها ما را در آغوش می کشند و راه گریز ما را می بندند. وقتی به اولین پیچ جاده رسیدیم، سنجان گفت: بیا همینجا کمی استراحت کنیم. جریان آب در آن قسمتی که ما ایستاده بودیم بر اثر شیب تند به آبشاری کوچک تبدیل شده بود. تپه های اطراف از انواع گلهای خود را پوشیده شده بود و طبیعت وحشی و پرخشونت در کمال زیبایی خودنمایی می کرد. آنجا برای هر کسی که در جستجوی سکوت بود بهترین جا به شمار می آمد. جایی برای نشستن پیدا کردم و سنجان در کنار من ایستاد. او همه تپه های اطراف را از زیر نظر گذراند و نگاهش به دنبال حرکت جویبار دوید و در امتداد جویبار سر بلند کرد و به آسمان صاف و بی ابر نگاه کرد. آنگاه کلاه از سر برگرفت و به نسیم فرصت داد تا موهایش را نوازش دهد و بر پیشانیش بوسه زند. به نظر می رسید که وابستگی شدیدی به این محیط دارد و به اینجا رفت و آمد زیادی می کرده است و با نگاه با همه چیز وداع می کرد. با صدای بلندی گفت: باز هم باید اینجا را ببینم. آن وقت که در کنار رود گنگ هستم، در رویای خود اینجا را خواهم دید و بار دیگر در زمانی دور در آینده، زمانی که رویای دیگر مرا در برگیرد، در ساحل رودی تیره تر اینجا را خواهم دید. اینها کلماتی غریب از عشقی غریب بود، عشقی که یک کشیش نسبت به سرزمین پدری خیش داشت. او به مدت نیم ساعت همانجا بی سخن نشست. نه او سخنی با من گفت و نه من کلامی با او. پس از این سکوت طولانی او شروع به صحبت کرد: جین، تا 6 هفته دیگر از اینجا می روم. در کشتی که به هند می رود جایی برای من در نظر گرفته شده و من برای 20 ژوئن از اینجا حرکت می کنم. جواب دادم:
خداوند از شما حمایت خواهد کرد، زیرا شما به خاطر او و برای رضای او کار می کنید. گفت:
بله، افتخار و شادی من این است که برای خداوند کار می کنم. من خدمتگزار اربابی معصوم از خطا هستم. من از اینجا نمی روم تا در خدمت انسان دیگری باشم و مطیع قوانین وضع شده توسط انسانها باشم. قوانینی که خطا پذیر و تغییر پذیر است و کسی که چون خود من ضعیف و ناتوان است به من دستور نخواهد داد. سلطان من، فرمان روای من و سرور من کسی است که کمال مطلق است. آنچه که برای من غریب است اینکه چرا همه اطرافیان من چون من نمی اندیشند و چرا در زیر پرچم آن کمال مطلق گرد نمی آیند.
جواب دادم: همه قدرت شما را ندارند و برای انسانهای ضعیف احمقانه است که آرزوی گام نهادن در یک چنین راهی باشند.
من درباره انسانهای ضعیف صحبت نمی کنم و حتی به آنان فکر هم نمی کنم. من تنها به انسانهایی فکر می کنم که شایستگی گام نهادن در این مسیر را دارند و توانایی انجام وظایفی این چنین را می دارند.
چنین افرادی از نظر تعداد کم هستند و یافتن آنان دشوار است.
بله، حق با توست. اما وقتی آنان را یافتید، حق آن است که آنان را برانگیزید و از آنان بخواهید که در این مسیر گام بگذارند. به آنان بگویید که چه رهاوردی این سفر برای آنان دارد و پیام بهشت را در گوش آنان زمزمه کنید و از سوی خداوند جایگاهی رفیع را به آنان وعده دهید.
اگر آنان به راستی شایستگی گام نهادن در این مسیر را داشته باشند، آیا پیش از هر هشداری قلب آنان آگاه نخواهد شد؟ احساس می کردم که جادوی هولناکی پیرامون مرا فرا گرفته است. وقتی این عبارات را بیان می داشت، در درون خیش لرزشی شدید را حس می کردم. سنجان پرسید:
قلب تو به تو چه می گوید؟
قلب من لال و بی سخن است. قلب من بی صدا و بی کلام است. این کلمات را با صدایی لرزان بیان داشتم. آن صدای ناآرام و پرنفوذ گفت:
پس بهتر است با او سخن گویم. جین، بیا با هم به هند برویم. بیا به عنوان همراه و کمک مرا یاری کن و بخشی از این بار را بر دوش بکش.
دره و آسمان به دور سرم می چرخیدند. کوه ها گویی بر دوشم سنگینی می کردند. احساس می کردم کسی مرا به بهشت فرا می خواند. گویی پیامبری از مقدونیه مرا می خواند که بیا و مرا یاری ده. ولی من حواری هیچ کس نبودم و نمی توانستم به ندای او پاسخ گویم. من نمی توانستم ندای او را بپذیرم. فریاد زدم: آه سین جان، کمی رحم و شفقت داشته باش.
من از کسی تقاضای رحم و شفقت می کردم که در راه وظیفه‌اش نه رحم و شفقت می شناخت و نه پشیمانی. او ادامه داد: خداوند و طبیعت تو را برای همسری یک میسیونر و یک کشیش آفریده است. این جسم تو نیست که مورد طلب است، بلکه اندیشه و روح توست. تو برای رنج کشیدن و کوشیدن پرورده شده ای، نه برای عشق ورزیدن. تو میبایست که همسر یک کشیش باشی. تو باید به من تعلق داشته باشی. من تو را میخواهم نه برای لذت جویی، بلکه برای خدمت کردن به قادر مطلق.
گفتم: من برای یک چنین وظیفه‌ای ساخته نشدم و من در این زمینه تجربه‌ای ندارم.
او روی مقاومت اولیه من فکر کرده بود و همین جهت در برابر امتناع من خشمگین نشد. در حقیقت وقتی به تخت سنگی که در پشتش بود تکیه کرد و دست به سینه نشست، متوجه شدم که برای مخالفتی طولانی و شدید از سوی من خود را آماده کرده است و آماده است تا به حد کفایت از خود شکیبایی نشان دهد و به این نتیجه رسیده است که باید پیروزی نصیب او شود. او گفت:
فروتنی می‌کنی جین. درست است، این یکی از فضیلت‌های مسیحیت است. تو راست می‌گویی که برای قبول یک چنین وظیفه سنگینی شایستگی نداری. چه کسی چنین شایستگی را دارد؟ و یا تا کنون قلب چه کسی به اون ندا داده است که شایستگی چنین وظیفه‌ای را دارد؟ برای مثال خود من در پیشگاه خداوند جز غبار و خاکستر چیزی بیش نیستم. سوگند به سمپل که من گناهکارترین گناهکارانم. اما با این حال اجازه نمی دهم که این جنبه از شخصیت من مرا از هدف والایی که دارم باز دارد. من راهبر و ارباب خیش را می شناسم. او دارای آنچنان توان و قدرتی است که در وصف نمی گنجد. هر زمان که تصمیم بگیرد تا انسان ضعیفی را وسیله ساز برای هدفی متعالی سازد، گنجینه ای از قدرت بیکران خیش را به او می بخشد و او قادر است از ابزارهایش که فاقد شایستگی است، شایسته ترین آنها را بسازد. جین، چون من بیندیش. جین، چون من به خدا توکل کن. آنچه را که بدان تکیه می کنی، تکیه گاهی استوار است. در مورد آن تردیدی نکن، هرچند که ضعف بشری را با خود داشته باشی. جواب دادم، من تا کنون مفهوم زندگی مذهبی را درک نکردم و تا کنون در این زمینه کوششی نکردم. تو نیز چون من فروتن هستی و می توانم در هر زمینه‌ای که بخواهی تو را یاری دهم. می توانم در هر ساعت و در هر زمان به تو کمک کنم و همواره در کنار تو باشم. می توانیم از ابتدا شروع کنیم. برای اینکه از قدرت تو آگاه هستم. تو نیز مانند من قوی هستی و چون من آمادگی داری و نیازی به کمک من نداری. احساس می کردم یک حلقه فلزی به دور من پیچیده می شود و گام به گام مرا بیشتر تشویق می کرد. و اگرچه در تشویق و برانگیختن من به آهستگی گام بر می داشت، ولی گام هایش استوار بود. می کوشید به هر طریق که شده مرا قانع سازد. مقاومت من بیهوده به نظر می رسید و در برابر هر جوابی سخنی آماده داشت. سکوتی سنگین بین ما حاکم شده بود. من بار دیگر پاسخی آماده کرده بودم. او از جای خود برخاست، چند قدمی با اشتیاق این سو و آن سو رفت و سپس دوباره در جای خود نشست و آرام گرفت. با خود فکر کردم، آنچه را که او از من می خواهد در قدرت و توان من هست، ولی ادامه زندگی در زیر آفتاب سوزان هند برایم ناممکن می باشد. تازه بعد چه می شود؟ برای او اهمیتی ندارد. وقتی زمان مرگ من فرا رسید، او مرا رها خواهد کرد و در کمال خشونت و بیرحمی مرا به خدا می سپارد و برای خود توجیه می کند که خداوند مرا آفریده و خود او نیز مرا به نزد خیش خوانده است. با ترک انگلیس می بایست سرزمینی را که دوست می دارم و در آن عشق من زندگی می کند ترک گویم. درست است که آقای روچستر در اینجا زندگی نمی کند و اگر هم در اینجا بود نمی توانست به من تعلق داشته باشد، ولی در هر حال اینجا زادگاه و وطن من است. تقدیر من آن بود که حال بدون او زندگی کنم. هیچ چیز بدتر و بیهوده تر از آن نیست که روزی را در پس روزی دیگر بگذرانی بی آنکه انتظار تحولی را در زندگی داشته باشی، بی آنکه این امید را داشته باشی که ممکن است روزی با او ازدواج کنی. درست است که سنجان یک بار به من گفت می بایست تعلق خاطر دیگری را به جای تعلق خاطری که گم شده است جایگزین کنم، ولی آیا پیشنهادی را که او همکنون به من می دهد می تواند جایگزین آن عشق گذشته شود؟ قبول پیشنهاد وی امکان پذیر است، اما تنها قبول یک قسمت از آن پیشنهاد، اگرچه آن قسمت نیز دشوار است و آن ازدواج کردن با آقای ریورز می باشد و می دانم که او هیچگاه قلب خود را به من هدیه نخواهد کرد و جز تخت سنگی بی احساس، چون همان تخت سنگی که در پایین جویبار ایستاده و جریان آب را به خشم می آورد و کف بر لب جویبار می آورد، نخواهد بود. ازدواج او با من چون یک تفنگ خوب است که به یک سرباز به عنوان جایزه می دهند، همینو بس. اگر با او ازدواج نکنم، به هیچ وجه پشیمان و افسرده نخواهم شد. اما بهتر است به او فرصت دهم تا همه محاسبات خودش را بازگو کند و خود را آرام نشان دهم. آیا در مورد مراسم ازدواج نیز صحبتی می کند؟ آیا او از حلقه عروسی حرف خواهد زد؟ آیا ابراز عشقی نسبت به من خواهد کرد؟ هرچند که می دانم، آنچه که جایش در این میان خالی است، احساس و عاطفه است. آیا می توانم تحمل کنم که همه احساس و عاطفه خودش را وقف آن مبدا کند و به من هیچ نپردازد؟ نه، یک چنین شهادتی غم‌انگیز است. من هیچگاه و تحت هیچ شرایطی چنین پیشنهادی را نمی پذیرم. چون خواهرانش او را همراهی می کنم، ولی نه چون همسرش، و به او نیز این موضوع را خواهم گفت. به پشته‌ای که روی آن نشسته بود نگاه کردم. خود او چون ستونی سقوط کرده و فرو افتاده بود. صورتش را به طرف من برگرداند. چشمهایش پر از نگاه بود و در من چیزی را جستجو می کرد. آنگاه از جای خود برخاست و به من نزدیک شد. گفتم: حاضرم به هند بروم، مشروط بر آن که آزاد باشم. گفت: جوابت نیاز به توضیح و تفسیر بیشتری دارد و برایم روشن نیست که دقیقاً چه می‌خواهی بگویی. گفتم: تا کنون شما مرا به عنوان خواهر پذیرفته بودید و من نیز به شما به عنوان یک برادر می‌نگریستم. اجازه دهید که چون گذشته باشیم و بهتر است که من و شما با یکدیگر ازدواج نکنیم. سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: در این مورد خواهرخواندگی و برادرخواندگی نمیتواند صادق باشد. اگر شما خواهر واقعی من بودید، موضوع کاملا متفاوت بود. میتوانستم شما را همراه خود سازم بیان که مسئله همسر من بودن مطرح باشد. اما در یک چنین شرایطی بر وحدت و نزدیکی ما میبایست مهر ازدواج زده شود. در غیر این صورت نزدیکی و وحدت ما ممکن نیست و موانع عملی در برابر برنامه ما قرار می گیرد. آیا تو این موانع را درک می کنی جین؟ به آن لحظه ای فکر کن که احساسات و هیجانات تو یا هر دوی ما را در اختیار گیرد و بر ما حاکم شود. وقتی صحبت می کرد بدنم دچار لرزش شد. احساس کردم که کلام او به مغز استخوانم راه می یابد و اعضای بدنم را فلج می سازد. سین جان، کس دیگری را به جای من انتخاب کن. در جستجوی کسی باش که شایسته تو باشد. تنها کسی که می تواند با هدفهای من سازگار باشد تو هستی و این تویی که کاملا با خواستهای من سازگاری داری. باز هم می گویم این که از تو می خواهم با من ازدواج کنی یک خواهش خصوصی نیست و برای خودخواهی من نیست، بلکه برای هدف متعالی است که دارم و برای انجام مأموریتی که به عهده من می باشد. با خود فکر کردم همه آنچه که از من می خواهد آن است که همه نیرو و توان خود را صرف مأموریت او بکنم و برای خود او من هیچ فایده‌ای ندارم. سنجان اضافه کرد: شما نمی توانید و نباید به این ترتیب این مأموریت را قبول کنید. فکر می کنید خداوند به نظر ناتمام و نیمه رضایت می دهد؟ فکر می کنید خداوند به قربانی مصلح شده قانع می شود؟ مطمئن هستم که تو در نزد خداوند در همین حال هم از سطح استاندارد پایین تر هستی و آن وقت چگونه می خواهی که با نیمه ای از وجود کمتر از حد قابل قبول پذیرفته شوی؟ من نمی توانم به طور نیمه تو را بپذیرم، تو باید به طور کامل باشی. گفتم: آه، من قلبم را به خداوند می دهم، شما این را قبول ندارید؟ خواننده عزیز، سوگند یاد نمی کنم که در این کلام من نشانی از طنز وجود نداشت و نیز نمی توانم بگویم که در بیان این جمله احساسی از تمسخر محسوس نبود. من تا پیش از این ماجرا از سنجان می ترسیدم، زیرا که او را نمی شناختم، اما با این گفتگو او را به آسانی شناختم و طبیعت و ماهیت او در برابر چشمانم قرار گرفت. دانستم همونجا که در پای بوته خار نشسته است، او نیز چون من گمراه و خطاکار است. او نیز در حد من است، نه فراتر. وقتی در اندیشه های خود کند و کاو بسیار کردم گفتم: سین جان.
او با کلامی بیروح و خنک گفت: بله. گفتم:
تکرار میکنم، حاضرم آزادانه، نه به عنوان همسر شما، بلکه به عنوان یک میسیونر شما را همراهی کنم، ولی نمیتوانم با شما ازدواج کنم و بخشی از شما شوم.
جواب داد: باید بخشی از من باشی، در غیر این صورت بحث از کل باطل است. چطور ممکن است مردی چون من که هنوز به 30 نیز نرسیده است، با دختری که سن او به 20 نرسیده است، با یکدیگر به هندوستان بروند بیان که با یکدیگر ازدواج کرده باشند؟ چطور ممکن است ما همواره با همدیگر باشیم، گاه در تنهایی و انزوا و گاه در میان قبایل نیمه وحشی، آن هم ازدواج نکرده؟ همه خواهند دانست که تو خواهر من نیستی و من نیز نمیتوانم تو را خواهر خود معرفی کنم. یک چنین کوششی موجب سوء ظن همگان خواهد شد. از طرف دیگر، اگرچه تو دارای اندیشه و تعقلی مردانه ای، ولی قلبی زنانه داری و این شدنی نیست. با تکبر و غرور جواب دادم: شدنی است، کاملا هم شدنی است. من قلبی زنانه دارم، اما نه برای شما. برای شما اگر بخواهید، همواره فقط و فقط یک دوست خواهم بود، یک سرباز همراه، یک میسیونر و وفادار و یک خواهر مهربان، با همه خصوصیات یک دوست مطیع که به سلسله مراتب مقامات مذهبی حرمت می‌گذارد. نترسید. با خودش صحبت می‌کرد و گفت: این همان چیزی است که می‌خواهم. این درست همان چیزی است که در جستجوی آن هستم. جین، موانعی در این راه وجود دارد، ولی موانع رفع شدنی هستند. جین، از ازدواج با من پشیمان نخواهی شد. به تو قول می‌دهم، با من ازدواج کن. باز هم می‌گویم، جز ازدواج با من چاره دیگری نیست و بدون تردید به دنبال ازدواج، عشق نیز جایی برای خود باز می کند و آنگاه ازدواج ما برای تداوم و بقایش از نظر شما نیز مفهوم می‌یابد. در حالی که از جای خود برخاسته و در کنار او می ایستادم، نمی توانستم از ادای این جمله خودداری کنم که: من نظریه شما را درباره عشق سرزنش می کنم. من این احساسی را که به من پیشنهاد می دهی سرزنش می کنم. او گفت: به ندرت انتظار دارم که از شما توجیه و تفسیری بشنوم، ولی فکر نمی کنم صحبتی کرده باشم که شایسته سرزنش باشد. آن شب به هنگام شب بخیر گفتن برای خوابیدن، وقتی خواهرانش را بوسید، فراموش کرد با من دست بدهد. شاید فکر می کرد که بهتر است که این چنین رفتار کند و اتاق را به آرامی ترک گفت. من اگرچه عشقی به او نداشتم، اما احساس دوستی و صمیمیت بسیاری نسبت به وی می کردم و این نادیده انگاشتن من سخت مرا افسرده ساخت، به طوری که اشک از چشمانم سرازیر شد. دیانا گفت: وقتی در دره با یکدیگر قدم می زدید، دیدم که با یکدیگر دعوا می کردید. اما او در راه رو منتظر توست، بهتر است او را بیش از این در انتظار نگذاری، او جبران این رفتار خود را خواهد کرد. من در یک چنین شرایطی اصلاً غرور نداشتم و ترجیح می دادم که شاد باشم تا مغرور. به همین جهت به دنبال او دویدم. او در پای پله ها ایستاده بود. گفتم: شب بخیر سین جان. به آرامی جواب داد: شب بخیر جین. اضافه کردم: پس با من دست بده. چه دست سردی را در میان دست من گذاشت و با خنکی انگشتان مرا فشرد. در نگاهش نه نشانی از آشتی بود و نه نشانی از لبخند و نیز کلامی صمیمانه بر زبان نیاورد. اما به هر حال یک مسیحی معتقد میبایست شکیبا و ملایم باشد و وقتی از او پرسیدم که آیا مرا بخشیده است، جواب داد که هیچگاه در قلبش خشم و قهر را پرورش نمی‌دهد و اضافه کرد چیزی برای بخشیدن ندارد و با این جواب مرا ترک گفت و با این رفتار احساس کردم که بیش از پیش مرا افسرده کرده است. بخش 35 صفحه 503. سنجان روز بعد برخلاف گفتهش خانه خلنگزار را به مقصد کمبریج ترک نگفت. او یک هفته تمام عزیمتش را به تعویق انداخت و در تمام طول این یک هفته با رفتارهایش مرا سخت می آزرد و تنبیه می کرد. بسیار خشک رفتار می کرد و به من می فهماند که نسبت به کسی که از او نافرمانی کند بسیار ناملایم و خشن است. بی آنکه مستقیماً دشمنی بکند و بی آنکه کلامی تند بر زبان آورد، می کوشید مرا متقاعد سازد که فروتر از آن هستم که مورد طبع او باشم. شب پیش از آن که خانه را به مقصد کمبریج ترک گوید، حوالی غروب آفتاب مشاهده کردم که در باغ قدم می زند. وقتی به او نگاه کردم، به یاد آوردم، مردی که این چنین همکنون با من بیگانه است، یک بار جان مرا نجات داده و نیز خیشی نزدیکی با من دارد. تصمیم گرفتم آخرین کوشش خود را به عمل آورم تا دوستی و محبت وی را نسبت به خود جلب کنم. از ساختمان بیرون رفته و به او نزدیک شدم. او روی نرده خم شده بود. فوراً صحبت را با او شروع کردم. سنجان، من ناراحتم برای اینکه شما هنوز از من عصبانی هستید. بیایید با هم آشتی کنیم. در حالی که همچنان طلوع ماه را می نگریست، بی آنکه روی گرداند و به من نگاه کند گفت: ما با هم دوست هستیم. نه سنجان، شما چون گذشته با من دوست نیستید. خودتان هم این را می دانید. دوست نیستم؟ اشتباه می کنید. لااقل از جانب من. من همیشه برای شما شادی و سلامت آرزو می کنم. سنجان، این صحبت شما را قبول دارم، زیرا مطمئن هستم شما نمی توانید برای کسی بد بخواهید. اما از آنجا که من خیشاوند شما هستم، انتظار دارم که نسبت به من بیش از بیگانه ای که به عنوان انسان دوستی به او ابراز علاقه می کنید، احساسات نشان دهید. جواب داد: بدیهی است. و این خواسته شما نیز منطقی می باشد و من برای شما بیش از هر بیگانه ای احترام قائل هستم. این گفتگوی سرد و بی احساس و آرام افسرده کننده و غم افزا بود. اگر موضوع غرور و شخصیت در میان بود، می بایست فوراً او را ترک می گفتم. اما در درونم احساس قوی تری وجود داشت که بر غرورم دهنه می زد و مانع از ترک او می شد. من عمیقاً از رفتار پسر عمم افسرده و غمگین شده بودم و دوستی و محبت او برای من اهمیت داشت. از دست دادن محبت او برایم دلتنگ کننده بود. نمی بایست کوششی را که برای غلبه کردن بر احساسات ناخوشایند او آغاز کرده بودم به آسانی رها کنم. بنابراین ما می بایست به این ترتیب از هم جدا شویم؟ و وقتی انگلیس را به مقصد هند ترک می گویید، حتی یک کلمه محبت آمیز نیز به من نگویید؟ حال او نگاه از ماه برگرفت و به چهره من نگاه کرد. وقتی به هند می روم، تو را ترک می گویم؟ چه می گویی؟ مگر تو با من به هند نمی آیی؟ خودتان گفتید تو با شما ازدواج نکنم، نمی توانم شما را همراهی کنم. و تو با من ازدواج نخواهی کرد؟ و هنوز به همان عقیده خود پایبند هستی؟ نه سنجان، من با شما ازدواج نخواهم کرد و همچنان به عقیده خود پایبند میمانم. او پرسید: یک بار دیگر سوال میکنم، چرا از ازدواج با من خودداری میکنی؟ جواب دادم: قبلا هم که به شما گفته بودم، برای اینکه شما مرا دوست ندارید، برای اینکه شما تقریبا از من متنفر هستید. اگر با شما ازدواج کنم، شما مرا خواهید کشت. شما همین حالا هم دارید مرا می‌کشید. لبها و گونه‌هایش رنگ باختند، کاملا سفید شدند و گفت: من تو را می‌کشم؟ همین حالا هم دارم تو را می‌کشم؟ تو نباید چنین کلماتی را بر زبان بیاوری. پرخشونت است، فاقد عواطف زنانگی است و مهمتر از همه حقیقت ندارد. این کلمات تأثیر بدی بر مغز من به جای می گذارد و نابخشودنی می باشد. اما محاذا این وظیفه هر انسانی است که هم نوع خود را ببخشد.